بیشتری نمی شود و مورد احترام ویژه‌ای قرار نمی گیرد. ولی پدرم ابو طالب با اینکه دستش از مال دنیا تهی بود، سروری و سیادت بار قریش را تا نهایت عمر داشت. اون چه که از زندگانی حضرت ابو طالب نقل شده، برخی از مفاسد رایج در آن روزگار در ساحت قدسی او راه نداشت و با اینکه در آن روزگار در مکه مثلا شرابخواری فراوان بود، هرگز حضرت ابو طالب خود رو به شرابخواری آلوده نکرد و او یا بر اساس دریافت عقلی خودش و یا بر اساس دین حضرت ابراهیم که به آن معتقد بود، از این امور پرهیز داشت. در دنیایی که عمده زندگی مردم مکه از طریق غارت دیگران و هجوم به دیگران و جنگ با دیگران و غنیمت گرفتن اموال دیگران می‌گذشت و پاره هم مشغول رباخاری بودند و جریان این رباخاری ها در تاریخ بیان شده، حتی بعضی از شخصیت های به نام بعدی که در اسلام هم جایگاه ظاهری یافتن در این مسیر حرکت میکردن، حضرت ابو طالب تجارت میکرد و تجارت به شامات داشت و سفرهای متعددی برای تجارت گندم و تجارت عطر مسافرت میکرد و در تمام این سفرها پس از این که پیامبر رو به خانه خود آورد، اون حضرت رو همراه خود میبرد که جریان راهب بحیرا در یکی از همین سفرها واقع شد. همونطور که بسیاری از شنوندگان عزیز ما اطلاع دارن، در مسیر مکه به شامات صومعه ای بود که راهبی در آنجا اقامت داشت و سالیان دراز به کاروانهای تجاری که از آنجا میگذشتن اعتنایی نمیکرد. اما در یک سفر که پیامبر طفل کوچکی بودند و همراه ابو طالب رفتن، این راهب از صومعه خود بیرون آمد، تمام کاروان رو دعوت کرد، همه رفتن جز پیامبر. دوباره راهب آمد و از این کودک جداگانه دعوت کرد و پرسید که پدر این کودک کیست. حضرت ابو طالب برای اینکه به صورت اجمال پاسخ داده باشه فرمود منم، یعنی ولی او من هستم. راهب جواب داد که این کودک نباید پدرش زنده باشد، شما پدر این کودک نیستی. حضرت ابو طالب بیان کرد که بله، این فرزند برادر من عبدالله و او از دنیا رفته، که در همین سفر اون راهب بر اساس اون چه که در کتب آسمانی پیشین آمده بود، پیامبری پیامبر را به حضرت ابو طالب گوشزد کرد. در دفاع از پیامبر و در دفاع از مسلمین، حضرت ابو طالب به گونه عمل کرده که حتی وهابیونی که امروز منکر ایمان حضرت ابو طالب و اسلام حضرت ابو طالب هستند، منکر دفاع جانانه او از اسلام و پیامبر نیستند و همه می دانند که حضرت ابو طالب به بهترین وجه و با تمام توان خودش از حضرت خاتم الانبیا دفاع کرد تا آخرین لحظه جان. همونطور که شنیده اید، قریش پیش ابو طالب آمدن و اظهار کردند که پسر برادرت رو از مسیر دین اسلام و تبلیغ توحید بازدار، ما همه امکانات رو برای او فراهم میکنیم. جواب پیامبر مشهوره، فرمود اگر خورشید رو در یک دستم و ماه رو در دست دیگرم بگذارن، من از این دعوت دست بر نخواهم داشت تا در مسیر آن به شهادت برسم.
اگه تو جلوی برادرزادتو نگیریم ما میگیریم. بین شهر تفرقه و نفاق میندازه، خانه به خانه در ستیزد، بین نسلا اختلاف میندازه، فرزند علیه والدین.
جوانها به حرفاش گوش میدن، جوانترها رو جذب میکنن.
ما عرب هستیم، از پدرانمان اطاعت میکنیم، اجازه نمیدیم فرزندانمان معلم ما باشند.
چطور میتونیم بپذیریم مردی که تا دیروز در کوچه ها میدیدیمش امروز پیامبر خدا شده؟
اون میگه پروردگاری که خالق انسان است، قادر هم هست که پس از مرگ او را زنده کند. اون میگه
ممکنه خداوند از ما رو بگردونه و التافش رو متوجه شهر دیگری بکنه.
بهش بگو ما بهش اعتبار و قدرت میدیم، مقام میدیم. به او بگو هرچی که بخواد بهش میدید.
این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم، که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
نکته اینجاست که حضرت ابو طالب بعد از این بیان گفت: پسر برادرم، آزاد باش، هیچ کس در این راه نخواهد توانست مانع تو بشود و من پشتیبان تو هستم. شب آن روز حضرت پیامبر برای ساعاتی غایب شدم. نگرانی حضرت ابو طالب رو فرا گرفت که شاید اون پیشنهاد دهندگانی که امروز به خواسته خود نرسیدن حضرت پیامبر رو کشته باشن. لذا تمام جوانان بنی هاشم رو مسلح کرد و هر یکی دو نفر را مأمور یکی از سران قریش کرد و اعلام کرد که قسم می‌خورم که اگر پیامبر زنده پیدا نشود همه شما رو خواهم کشت. بعد از مدتی پیامبر برگشتن، سران قریش به ابو طالب گفتن: واقعا اگر پیامبر رو پیدا نمی کردی ما رو می کشتی؟ ما سران قوم تو هستیم. قسم یاد کرد که اگر آسیبی به پیامبر می رسید من شما رو می کشتم، حتی اگر به نابودی سران قومم تمام بشه. این دفاع جانانه حضرت ابو طالب گاهی در اشعارش هم منعکس می شد که امروز به عنوان یک یادگار ارزشمند برای ما باقی مونده. در یک شعر میگه: والله لا یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا. به خدا سوگند همه این کفار نمی توانند به تو دست پیدا کنند ای رسول الله، مگر اون زمانی که من در دل خاک منزل کرده باشم.
ای همه جا یار رسول خدا، محرم اسرار رسول خدا. کفر ز اسلام تو اندر سطوح، کفه ایمان تو سنگین چو کوه. وصل نبی را همه جا طالبی، حامی اسلام ابو طالبی. حامی جان بر کف پیغمبری، جان به فدایت که ابل حیدری.
با شنیدن این اشعار زیبای استاد سازگار، شعرخوانی آقای دکتر حسین محمدی مبارز درباره شخصیت حضرت ابوطالب علیه السلام رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام بر شنوندگان بینای رادیو سراسری معارف. درباره مؤمن قریش باید گفت: از روایات شیعه در کتاب القدیر جلد 7 صفحه 389 چنین برمی آید که نور پیشانی ابو طالب در قیامت همه نورها را در خواهد نوردید، مگر نور 14 معصوم را که درود خدا بر آنان باد. غزلی به مؤمن قریش ابو طالب پیشکش می کنم: باشد علی ابن ابی طالب پذیرا باشند. آسمان تشنه باران ابو طالب شد، طالب بارش دیوان ابو طالب شد. شعر از سفره اندیشه او، نان که گرفت شب به شب سرزده مهمان ابو طالب شد. پسری با نمک عشق در آغوش دو دست، پسری با نمک عشق در آغوش دو دست. مثل یک خنده نمکدان ابو طالب شد. پسری با تن خورشیدی و با صورت ماه، نور منظومه چشمان ابو طالب شد. منطقی سبز که از شاخه آدم رویید، ایلیا آمد و انسان ابو طالب شد. پدر خاک علی بود ولی پای پدر، پسر خاکی و ویران ابو طالب شد. در تن سبز نبی روح علی بود ولی جان خورشید و قمر جان ابو طالب شد. مثل گیسوی غزل شعب ابی طالب هم پیچ در پیچ پریشان ابو طالب شد. کفر وقتی که به آیین هبل می بالید مات آیینه ایمان ابو طالب شد. دین که دریا شد و با موج به آغاز رسید پا به ساحل زد و پایان ابو طالب شد.
حضرت ابو طالب همه امکانات و توان خودش رو در راه اسلام و دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سرمایه گذاری کرد. در برابر فشارهای مشرکان قریش با ایمان ایستاد، زندگی کرد و با ایمان چشم از دنیا فرو بست. اما برای مصالح اسلام ایمانش رو از کفار قریش مخفی کرد. با دعا برای عاقبت به خیری همه شما محبان آل الله دعوت می‌کنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی در ارتباط با ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام و دلایل عقلی این موضوع باشین.
نکته مهمی که در زندگی حضرت ابو طالب مورد بحث و نقاش و گفتگو قرار گرفته و ضرورت هم داره که به اون بپردازیم بحث ایمان حضرت ابو طالب است. آیا حضرت ابو طالب مؤمن و مسلمان بود یا کافر و غیر مسلمان از دنیا رفت؟ بسیاری از مسلمانان شیعه و سنی به ایمان حضرت ابو طالب اعتراف کردند و البته گروهی از جمله وهابیان اصرار دارند که حضرت ابو طالب کافر بود و با کفر درگذشت و بر اساس همین ادعا هم حرم او را و قبر او را در قبرستان معلات و حجون تخریب کردند و زیارت قبر او را جایز نمی دانند. ما چند نکته کوتاه رو راجع به استدلال بر ایمان حضرت ابو طالب به محضرتون تقدیم میکنیم و قضاوت را به قلبهای پاک و اذهان نورانی شما شنوندگان واگذار میکنیم. اولین نکته دفاع جانانه حضرت ابو طالب از پیامبر هست. این دلیل عقلی است. آیا ممکن هست کسی که پیامبر را برخلاف آیین خود می داند و مخالف عقیده خود می داند و مخالف خدایان خود می داند این چنین فداکارانه از پیامبر دفاع کند؟ اگر حضرت ابو طالب العیاذ بالله کافر بود، بت پرست بود و می دید پیامبر با تمام وجود علیه این تفکر خرافی مبارزه می کند، آیا امکان داشت این چنین از پیامبر دفاع کند؟ وقتی که برای جان پیغمبر احساس خطر کرد، تمام قریش را تهدید به کشتن کرد و خود در مقابل همه اونها سینه سپر کرد. و وقتی که احساس کرد ممکنه توانایی دفاع در مکه را از جان پیغمبر نداشته باشه، پیامبر را همراه همه بنی هاشم به دره کوه برد که اون دره کوه در تاریخ دیگه این اسم باقی موند، به نام شعب ابی طالب معروف شد.
در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر می‌گذرد، مشرکان تنها به آزار و شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر می‌بریم.
و مدت 3 سال در شعب ابی طالب فقط و فقط مشغول حفاظت از جان رسول اکرم بود، حتی تا این حد که تاریخ نقل میکنه شبها پیامبر رو کنار خودش میخوابانه. ثلثی که از شب میگذشت پیامبر رو از اینجا بیدار میکرد. فرزند خودش علی رو سر جای پیامبر میخوابون، پیامبر رو به جای دیگری میبرد و علت این کار رو اینگونه بیان میکرد که شاید کفار جای شما رو شناسایی کرده باشند، شبانه حمله کنند، شما رو بکشند. جا رو عوض میکرد که جان پیامبر حفظ بشه و فرزند خودش رو سپر بلای پیامبر قرار میداد. وقتی که قریش تصمیم گرفتن پیامبر رو تحریم کنن و نامه‌ای نوشتن و اون رو در دل کعبه قرار دادن که معروف شده به صحیفه ملعونه، پیامبر خبر داد که موریانه این صحیفه رو خورده است. حضرت ابو طالب از اون جایی که یقین به سخن پیغمبر داشت از شعب ابی طالب خارج شد و وارد جمع قریش شد. همه قریشیان تعجب کردند بعد از 3 سال چی شده. حضرت ابو طالب بیان کرد که پسر برادرم محمد گفته که این نامه را موریانه خورده و از اون چیزی باقی نمونده و این خبر محمد قطعا درست است و اگر این خبر نادرست بود من حاضرم محمد را تسلیم شما کنم. این نحوه بیان نشان می‌دهد که به صداقت پیامبر به تمام معنا باور داشت. آیا ممکن است کسی که این چنین صداقت پیامبر تأکید می‌کند و به اون باور دارد ایمان به پیامبر نیاورده باشد؟
کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راست سران خود نمی‌خواهید پیش از آلودن دست ها بخون؟ پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند. شاید به راستی مردم را محرم خود نمی‌دانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید.
خصوصیت دیگری که نشان ایمان حضرت ابو طالب هست این است که پیامبر در هنگام مرگ او گریه می کرد. آیا پیامبر برای مرگ کافری می گریست؟ انصار را سال حزن و اندوه نامید، همه مسلمین نقل کردن. اون را عام الحزن نامید، آیا برای کافری محزون بود؟ وقتی که ابو طالب مرد به فرزندش علی فرمود او را کفن کن و او را دفن کن، آیا دستور به دفن کفن و احترام به کافر کرد؟ اینها شواهد عقلی است که هر کس بنگرد یقین به ایمان حضرت ابو طالب می کند. اما شواهد نقلی رو من در بخش دیگری عرض خواهم کرد همراه با یک خاطره شیرین از حضرت ابو طالب.
هر چقدر از حضرت ابو طالب علیه السلام شنیده باشیم و خونده باشیم باز هم جا برای شناخت بیشتر هست. در این بخش از برنامه مؤمن قریش میخواییم کتابی رو به شما دوستداران معارف معرفی کنیم. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. در ایام رحلت جناب ابو طالب هستیم. من کتابی رو میخوام معرفی کنم خدمت شما عزیزان درباره ایشون. قبل از معرفی کتاب نکته رو عرض بکنم و اون این که در طول تاریخ کتاب‌های بسیاری درباره جناب ابو طالب نوشته شده، یعنی کتاب‌های مستقل، مقالاتی نوشته شده و همچنین در ضمن مطالب دیگر در کتاب‌های دیگر هم به شخصیت ایشون و نکات تاریخی درباره ایشون پرداخته شده. اشعاری از ایشون باقی مونده، برخی اومدن این اشعار رو توضیح دادن، شرح کردن یا تحلیل کردن. اما یکی از نکات مهم درباره شخصیت ابو طالب که از قدیم، از همون صده های نخست هجری درباره‌اش کتاب نوشته شده و مورد بحث علما و دانشمندان شیعه و اهل سنت قرار گرفته این است که آیا جناب ابوطالب مسلمان از دنیا رفت یا نه. برخی از تاکید میکنم نه همه، برخی از دانشمندان اهل سنت بر این باور بودند که ایشون مؤمن از دنیا نرفت. متاسفانه این نگاه برگرفته از نکاتی است که برخی از افراد از سر غرض و کینه نسبت به امیرالمومنین مطرح کردن و باعث شده که در منابع جایی بگیره، منابع تاریخی، و برخی از اهل سنت این رو پذیرفتند، اما برخی از علمای اهل سنت و همچنین قاطبه علمای شیعه این رو قبول ندارند و در این باره کتابایی نوشتند، استناد کردند به نکات تاریخی در این باره. از جمله کتابایی که در این باره نوشته شده کتابی است به نام منیت الراغب فی ایمان ابی طالب که این کتاب رو مرحوم علامه شیخ محمد رضا طبسی نجفی نوشتند. خب کتابی است که از نظر علمی کتاب ارزشمندی است، مرحوم آیت الله عظما نجفی مرشی بر این کتاب تقریض دارند و همچنین برخی دیگر از بزرگان. اما این کتاب مال قبل از انقلاب، همون قبل از انقلاب همین کتاب ترجمه شد به فارسی و منتشر شد، بعد از انقلاب همین ترجمه چاپ شده با عنوان ابوطالب یگانه مدافع اسلام مؤمن قریش. این ترجمه به قلم مرحوم آقای محمد محمدی اشتهاردی است که حالا کسانی که علاقه دارن به کتاب‌های مذهبی و تاریخی حتما با قلم ایشون آشنایی دارن که خیلی نویسنده پرکاری بود ایشون. در کتاب ابوطالب یگانه مدافع اسلام مطالبی درباره شخصیت ابوطالب، ایمان ابوطالب، اثبات اینکه ایشون مؤمن از دنیا رفت و اگر صراحتا ایمانش رو اظهار نمی‌کرد برای این بود که در مقام تقیه بود، می‌خواست با کتمان ایمان خودش بهتر یاری کنه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، و همچنین نظر و دیدگاه دانشمندان شیعه و سنی درباره ایشون گردآوری شده و برخی از شبهات درباره ایشون پاسخ داده شده. کتاب در قطع وزیری 259 صفحه منتشر شده توسط انتشارات قائم در تهران. امیدوارم از این کتاب بهره‌مند بشید. یک بار دیگه عرض میکنم کتاب ابوطالب یگانه مدافع اسلام مؤمن قریش، نوشته مرحوم حاجی محمد رضا طبسی نجفی و ترجمه مرحوم محمد محمدی اشتهاردی.
تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام مرتضی بهرامی خوشنودی که زحمت معرفی کتاب رو کشیده بودن. با تشکر از شما همراهان عزیز رادیو معارف و ویژه برنامه مؤمن قریش، آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مدنی آماده پخشه که اون رو با هم میشنویم.
غبارهای سیاست و کینه‌های جاهلی موجب شد که مؤمنترین قریش را کافر بنامند. اونهایی که با علی علیه السلام کینه داشتن و مسیر حاکمیت اسلام را دگرگون کرده بودن، چون نمی توانستن اتهام کفر را برای علی ابن ابی طالب اثبات کنن، برای پدر بزرگوارش این اتهام را وارد کردن. یادم هست که در دورانی که من در یکی از کشورهای عربی منطقه ساکن بودم، یکی از علمای برجسته مصری کتابی رو به من عرضه داشت که در اون کتاب 5 نفر از علمای الازهر راجع به ایمان پدران پیامبر اظهار نظر و اصرار بر ایمان پدران پیامبر داشتن و در اونجا ضمن بحثی اشاره کرده بودن که همون گونه که عبدالله پدر رسول اکرم مؤمن بود و از دنیا رفت، ابو طالب هم مؤمن از دنیا رفت و اون چه که در تاریخ نسبت کفر به او داده اند، این به خاطر کینه ایست که با فرزندش علی ابن ابی طالب داشتن و اون چرا که به فرزند نتوانستن نسبت بدهن به پدر نسبت دادن. قراین عقلی رو خدمت شما عرض کردم، اما نقلی هم دیوان اشعار ابو طالب که موجود هست و مکرر به چاپ رسیده شاهد صدقی بر این مدعاست. اشعار مختلفی که بیانگر ایمان محکم اوست، از جمله این بیت که به صورت یک مثل سائر در آمده، الم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین کموسا خدت فی اول الکتبی، آیا نمیدونید که ما محمد را پیامبری یافتیم که مانند حضرت موسی نبوت داره و نام او در کتب پیشینیان نگاشته شده است. از دلایل دیگری که ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه بیان می‌کند، می‌گوید پیامبر اکرم هنگام دفن حضرت ابو طالب بیان کرد و فرمود چنان برای تو طلب آمرزش کنم که جن و انس از آن دچار شگفتی شوم. شما از این جمله چه می‌فهمید؟ آیا ممکن است پیامبر اکرم برای کافری که بر کفر مرده است چنین سخنی بگوید، در حالی که به صریح قرآن میگوید برای مشرکین استغفار نکنی؟ دلیل دیگری که هم نقلیس و هم عقلیس و از بیان حضرت سید الساجدین و زین العابدین نقل شده و اون رو بر عقل همه مسلمین عرضه می دارد، می فرماید خدای متعال حکم کرد که زن مسلمان در عقد نکاح مرد کافر باقی نماند. می دونید اگر مردی کافر باشه و زنش اسلام آورد، این ازدواج منفسخ میشه و اون زن حق نداره در عقد نکاح کافر بمانه. حضرت امام سجاد میفرماید وا عجبا ان الله تعالی نهى رسوله ان یقر مسلمه على نکاح کافر و قد كانت فاطمه بنت اسد من السابقات الى الاسلام ولم تزل تحت ابي طالب حتى مات. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین از جز اولین زنان مسلمان بود و تا آخر عمر حضرت ابو طالب در نکاح حضرت ابو طالب باقی بود. آیا معنا دارد که زن مسلمانی در نکاح مرد کافری باقی بماند؟ حقیقتاً باید به این مخالفینی کم انصاف باید گفت وی حکم مازا تحکمون. در روایتی از حضرت باقر العلوم که شیعه و سنی در باره او گفتند که پیامبر فرمود او علوم را می شکافد، شکافنده علوم حضرت باقر می فرماید لو وضع ایمان ابی طالب فی کفت میزان و ایمان هذا الخلق فی کفت الاخرى لرجح ایمانو، اگر ایمان ابو طالب را در کفه میزانی بگذارند و ایمان این خلق را در کفه دیگر، ایمان ابو طالب بر ایمان تمام آنها ترجیح خواهد داشت. بعد فرمود فرزندش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که خلیفه رسول الله است به اجماع همه فرق مسلمین، ما در مرحله اول، برادران اهل سنت در مرحله چهارم، به هر حال خلیفه رسول الله و باب مدینه علم رسول الله و نفس رسول الله امیرالمؤمنین کان یأمر ان یحج عن عبد الله و ابی طالب، تا زمانی که علی زنده بود نایب میفرستاد برای حج که هم برای عبدالله پدر حضرت رسول اکرم و هم برای حضرت ابو طالب پدر خودش حج به جا بیاورند و بعد از وفات هم وصیت کرد به فرزندانش که این را انجام بدی، آیا معنا دارد برای کافری نیابت از حج کنم؟ محدث صدوق کلینی بزرگوار نقل کرده امام صادق فرمود مثل ابو طالب مثل اصحاب کهف است که ایمانش را پنهان کرد و خدا به همین جهت به او دو تا اجر داد.
از ابو طالب بخوان بابای حیدر، از ابو طالب بخوان بابای حیدر، جان خود را کرد نظر.
اما اون خاطره ویژه‌ای که میخواستم عرض کنم خاطره بسیار شنیدنیست و از کتابها نقل نمیشه، لذا اصرار دارم که به محضر شما عرض کنم، به این وسیله ماندگار در تاریخ بشه. در سفری من به یکی از شهرهای جنوب خراسان به نام بشرویه با پیرمردی روبرو شدم، پیرمرد مؤمنی که پدرش شهید بود، بسیار متدین و توسط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم سرطانی که داشت با اشاره بیبی شفا پیدا کرده بود. عالم اون شهر، روحانی اون شهر برای من نقل کرد که این پیرمرد که سواد زیادی هم نداشت و درسی هم نخونده بود، یک روز به خانه من آمد و گفت من دیشب در خواب دیدم حضرت امام عسکری علیه السلام را نکاتی را حضرت فرموده بودن، از جمله فرمود شما به حج مشرف میشی، اونجا سلام ما را به عبدالله الخنیزی برسان که او کتاب مؤمن